ستارگان وکالت تقدیم می کند. دوره حقوقدان کارآفرین، جلسه 5.
مهارت های غیر حقوقی که به نظر من یک حقوقدان باید بدونه، وکیل یا غیر وکیل، در هر کدوم از اون حوزه های 12 گانه و غیر اونها، در هر کدوم اونها باید بدونه اونا چیه. امیدوارم گارد نگیرید. اولیش بازاریابی هست، بازاریابی و فروش. یکم صبوری کنید منظور خودم رو بگم. میدونم که ممکنه خیلی از شما و خیلی از افراد جامعه تا کلمه فروش و بازاریابی میاد یک گارد منفی، یک ذهنیت منفی تو ذهنشون شکل میگیره. چرا؟ چون از بازاریابی و فروش چنین تصویری در ذهنشون میشینه، یک آدم مزاحم سمج که میخواد یک جنس بنجل بی مصرفی که من اصلا هم بهش نیاز ندارم به یک قیمت گزاف بهم بفروشه. این تصویره. خب این تصویر منفیه. آیا ما منظورمون از بازاریابی و فروش که میگیم یک مدرس باید بدونه، یک مدیر باید بدونه، یک وکیل باید بدونه، یک مدیر مؤسسه حقوقی باید بدونه؟ اگر نه، با خاک یکسان میشه، ورشکست میشه. چیه؟ ببینید، بازاریابی فروش نیست. معنای آن میداره بازاریابی یک علمه. بازاریابی مرز شکست و پیروزیه برای یک کسب و کارها، برای یک شخصی که میخواد درآمد داشته باشه. بازاریابی قلب کسب و کار شماست. نگاهتون رو تغییر بدید. تلاش میکنم نگاهتون رو تغییر بدم. شما هم تلاش کنید که اگر حرفم درست بود، ذهنیت های منفیتون رو پاک کنید و تغییر بدید و راجع به بازاریابی بخونید و راجع به بازاریابی گوش کنید و راجع به بازاریابی فکر کنید. بازاریابی بخش پولی کسب و کار شماست، چه در قالب وکالت چه غیر قالب وکالت. اگر پرونده کم دارید، یعنی بازاریابیتون ضعیفه. اگر مجبوریم به دیگران پورسانت‌های زیاد بدیم، من میشناسم همکارانی که دوستان وکیلی که میره به شخصی مدیر دفتر یا کس دیگه 50% از یک پرونده رو میپردازه که بهش پرونده ارجاع کنه. بعد جالبه، همین آدم میگه وکالت کسب و کار نیست. خب پس بردگیه. ببینید، یک بار یک نفر میاد به شما میگه من 0 تا 100 کارات رو انجام میدم، شما به عنوان وکیل بدون دغدغه وکالتت بکن، 50% مال من، 50% مال شما. یعنی میگه من برات بازاریابی انجام میدم، جذب پرونده انجام میدم، هزینه منشی رو من میپردازم، هزینه پیجت میپردازم، هزینه سایت رو میپردازم، هزینه دفترت میپردازم، هزینه هات صفر میکنم، هزینه ها با من، حالا شما خالص 50% مال شما. اینو بپذیرید، این عالیه. اینو نمیگم نه. نه، طرف هیچ کاری نمیکنه، یک شماره شما رو میده، 50% میگیره. مگه شما وکیلای اینجوری ندیدید؟ دوستانی که وکیلن که این کار اینو دیدن دیگه. 20-25% که تلاست، که تا 50% ازشون گرفته میشه، گاهی هم بیشتر. بعد میان میگن وکالت کسب و کار نیست. خب اگر کسب و کار نیست، پس چرا داری باج میدی؟ من که دارم میگم نگاه کسب و کاری داشته باش، مهارت کسب و کاری داشته باش، یاد بگیر، اصلا نیازی به پرونده ها اون نداشته باشی، خودت پرونده بهت مراجعه بشه، نتونی جواب تلفنت بدی. شما در هر کاری باید بازاریابی داشته باشید. حالا بازاریابی گفتم، اون نگاه منفی رو بگذارید کنار، اون تعریف منفی. بازاریابی یعنی چی؟ بازاریابی اول همه چیزه، آخر نیست. ممکنه اینجوری فکر کنید بازاریابی یعنی که من پروانه وکالت دارم، میخوام پرونده بگیرم، حالا بازاریابی کنم. نه، بازاریابی قبل از هر کاری شروع میشه، قبل از استخدام شروع میشه، قبل از سیستم سازی شروع میشه. بازاریابی با کشف، با تحقیق شروع میشه. تحقیق راجع به چی؟ تحقیق زمانی که شما به این فکر میکنید و راجع به این تحقیق میکنید و پرسجو میکنید که مردم چه مشکلی دارن که من میتونم حل کنم، چه نیازهای حقوقی دارن که من میتونم با تخصص خودم بهش پاسخ بدم، اینجا بازاریابی شروع میشه. و اصلا بازاریابی درست همینه که از مشکل و نیاز شروع بشه. به عبارت دیگه شما نباید یک تخصص داشته باشید بعد بخواید تخصصتون رو بفروشید. شما باید مشکل مردم رو دریابید، نیاز رو بفهمید و برای اون راه حل را کنی، راه حل رو میخرن مردم، نمیخواد شما بفروشید. پس بهترین بازاریابی از مشکل شروع میشه، از درد شروع میشه، از نیاز شروع میشه. مثلا دوستی که آقای نیکا فرمودن رفته در اداره کار خودش مشکل مواجه شده، بعد اونجا دیده یک مش آدم سرگردانه، همی پرسن چیکار کنم، وکیل نمیشناسی، من که نمیدونم چیکار کنم. بعد میفهمه که چی، میفهمه یک مشکلیه، وکیل کار کمه، وکلا پشت آزمون، حقوقی ها پشت آزمون وکالتن، دارن زل پیج ها کامنت میگذارن اشباع شده، کلن یک جا دیگه، اینجا کار هست، کسی هم نیست، کار بلد نیست، کار هست کار بلد نیست. بعد میگه خب خودم یاد میگیرم، شروع میکنه از این میپرسه از اون میپرسه، یاد میگیره. بعدش هم بعد میگه خب حالا برم حقوق بخونم، حالا برم حقوق بخونم که بتونم گسترشش بدم. این بازاریابی کرده با یک چرخیدن در اون اداره کار و در اون محاکم حل اختلاف و تشخیص کارگر و کارفرما متوجه یک نیاز شده. این یعنی بازاریابی. پس بازاریابی با پیدا کردن نیاز شروع میشه. مثلا میگم شما در بعضی از شهرها، مثال نگم دیگه، خودتون برید اینو بررسی کن ببینید شهر شما اینجوری یا نه، در شهرهایی هست که خیلی مذهبی هن، مردم وقتی دخترشون میخواد طلاق بگیره دوست ندارن پروندهش بیفته دست یک وکیل مرد. اگه تو همچین شهری هستید پس شما میفهمید که یک نیاز اینجا. اگه من یک وکیل، شما خانومید، شما وکیل هستید، خانومید، میبینید شهر شما روحیات اینه، اگر وکیل زن و مرد باشه وکیل زن ترجیح میدن. خب شما این یک موقعیت دیگه، میفهمید باید برید سراغ این، مردم چنین نیازی دارن، پیش 10 تا وکیل میرن که برسن به یک وکیل زن قابل اعتماد. شما بازاریابی درستی کردید. پس شروع بازاریابی شما با تحقیق هست، با مطالعه است. وقتی این مشکل پیدا شد حالا شما راه حل ارائه میکنید، این ادامه بازاریابی شماست. بعد میایید خودتون رو و تخصصتون رو معرفی میکنید، این ادامه بازاریابی است. و نهایتا مردم از خدمات شما استفاده میکنن و به شما پول میدن، این پایان بازاریابی است. پس بازاریابی یک فروش نیست، بازاریابی یک پروسه است. و من از این به بعد هر جا کلمه بازاریابی رو گفتم منظورم اینه ها. بازاریابی به این معناست که شما بدونید از صفر تا صد، از زمانی که نیازی کشف میشه تا زمانی که به اون نیاز پاسخ داده میشه و رضایت مشتری به دست میاد و رضایت شما هم به دست میاد به خاطر درآمدی که دارید، همه این میشه پروسه بازاریابی. بازاریابی خیلی وسیع تر و عام تر از اون چیزی که در ذهن عموم افراده. اگر بازاریاب خوبی باشید به همین معنایی که گفتم ها، که درد خوبی تشخیص بدید، نیاز عالی تشخیص بدید، راه حل فوق‌العاده‌ای پیدا کنید و خودتون رو و اون تخصصتون رو خوب معرفی کنید و مشتریان مخاطب هدف خودتون رو عالی پیدا کنید و بهشون خدمات بدید، اگر چنین باشید خیلی براتون پول در نیاوردن سخت میشه. پول در نیاوردن سخت میشه، درآمد عالی نداشتن سخت میشه. اگر بازاریاب بدی باشید، یعنی نتونید مشکل خوب تشخیص بدید، یا اصلا تشخیص ندید، یا برید بیراهه، یا راه حل خوبی ارائه ندید، یا نتونید اون رو معرفی کنید، اون موقع هر چی میخواید تخصص داشته باشید، هر چی میخواید تخصص داشته باشید. شما تخصص شما در ذهن شماست، تخصصی که تطابق نمیکنه با نیاز مردم و نیازشون پاسخ نمیده، راه حل نمیده، هیچ ارزشی نداره، هیچ ارزش مالی نداره، یعنی هیچ درآمدزایی نداره، کسی شما رو نمیشناسه. حالا یک سوال ازتون بپرسم، با یک و دو جواب بدید. بازاریابی مهمتره یا کیفیت؟ برای اینکه یک کسب و کار سر پا بمونه، موفق بشه، بازاریابی مهمتره یک، کیفیت مهمتره دو؟ بازاریابی یک، کیفیت دو. هر دو. یک دو بلخص. هم یک پاسخ دادید، هم عموماً دو پاسخ دادید. یک واقعیت وجود داره. یک کسب و کار، هر کسب و کاری، از کله پزی گرفته تا جراح قلب، با خدمات متوسط و بازاریابی عالی، با خدمات متوسط و بازاریابی عالی موفق میشه. اما یک کسب و کار خوب با کیفیت عالی و بازاریابی بد هیچ سرنوشتی جز ورشکستگی نداره. هیچ سرنوشتی. پس بله، هم کیفیت و هم بازاریابی، هم کیفیت و هم بازاریابی باید باشه. اما دوچار این مغلطه نشید، هر دو، هر دو نداریم، باید اولویت مشخص شه. اولویت با بین این دو کدومش؟ باید به این سوال جواب بدیم. حالا من با تمام تجربه‌ام بهتون میگم، بازاریابی باید خدمت خوب باشه، باید حل مشکل کنه، آره، ولی اگر متوسط باشه مشکل بعضی از مردم رو حل کنه، بهتر از اون عالیه که هیچ کس نمیشناسه. و اینه بگم، اگر شما یک خدمت متوسط داشته باشید با بازاریابی خوب، کیفیتتون هم رشد میدید، چون منابع مالی دستتون میاد، آزادی به دست میارید، کیفیتتون هی رشد میدید. اما اگر تمرکز کنید رو کیفیت خوب و درآمدی نداشته باشید، بازاریابیتون ضعیف باشه، بقیه میان جلو میزنن از شما، ضعیف میشید، شما نمیتونید کیفیتتون حفظ کنید. خیلی تلاش خواهم کرد که این ذهنیتتون رو تغییر بدم، که اگه تغییر نکنه نمیتونید موفق شید. ولی اگر بتونم تغییر بدم، تمام هزینه‌ای که برای این دوره بکنید با همین یک کلمه قابل جبران. خیلی اثر این کلمه ورشکست شدن، به جای این که تمرکز کنن رو بازاریابی، تمرکز میکنن رو کیفیت. یعنی همش میخوان عالی باشن، همش میخوان ایدئال باشن. چه چیز ایدئالی در جهان وجود داره؟ هیچ چیز. شما نگاه کنید، خودرو، گوشی، لپتاپ، همه اینا رو ببینید، همه اینا رو ببینید، آیا ایدئال شروع کردن یا نه شروع کردن بعد رشد دادن؟ یک محصول داشتن، یک محصول قابل قبول ها، یک محصول قابل قبول. قابل قبول یعنی چی؟ یعنی متناسب با نیاز، یعنی پاسخگوی نیاز، یعنی رفت راه حل مشکل مردم باشه. بعد بازاریابی کردن، رشد کردن، کیفیتشون رو بهتر کردن، بهتر و بهتر و بهتر و بهتر. حالا در نقض صحبت من خیلی محبت کردید، میفرمایید یک شرکت خودروسازی بهش گفتن چرا تبلیغ نمی کنی؟ گفته مشتریای ما تبلیغ نگاه نمی کنن. این جملتون اصلاح کنم، نگفتن چرا تبلیغ نمی کنی، گفتن چرا در تلویزیون تبلیغ نمی کنی. گفت مشتریای ما تلویزیون نگاه نمی کنن. نگفت جاهای دیگه تبلیغ میکرد. در آیا همون شرکت برید نگاه کنید ببینید در ورزشگاه های گلف تبلیغ نمیکرد یا تبلیغ میکرد؟ همین شرکتی که شما میگید میدونید اینجور بازاریابی میکرده، همین شرکت یا شرکت دیگه، یک شرکت خودروسازی، میدونید چه کار میکرد؟ به جای اینکه تبلیغ تلویزیونی کنه، میومد دم ورزشگاه های گلف، جایی که گلف ورزش کیاست؟ باز ثروتمندای جهانه. می اومد اونجا، می گفت یک سویش میداد با یک خودرو، می گفت یک هفته این خودرو مال شما، یک هفته ازش لذت ببر، رایگان، یک هفته ازش لذت ببر. پایان یک هفته چه اتفاقی می افتاد؟ اون ماشین رو خرید می کرد. حالا نگاه کنید، دقت کنید، حرف همدیگه رو بفهمیم، دقت کنید، توجه بفرمایید، یک لحظه انگار توقف کنید. من نمیگم کیفیت نداشته باشید، حرفم اصلا این نیست ها، اصلا حرف من این نیست که کیفیت نداشته باشید، من میگم باید کیفیت داشته باشید، ولی باید بازاریابی در اولویت باشه، باید بازاریابی بشه. بعد که بازاریابی شد، این کیفیت رو همش رشد بدید، اصلا نمیتونه بازاریابی باشه وقتی رشد کیفیت نباشه. به شکل دیگه ای بگم، من یک کالایی دارم، من یک کالایی دارم با نمره کیفیت من هست 60، شما یک کالا دارید کیفیت هست 90، 100، شما کیفیت 100، من کیفیت 70، کیفیت محصول من 70، کیفیت محصول شما 100، اما بازاریابی من 100، بازاریابی شما 50، کی موفق میشه؟ حتما من موفق میشم. این بازار میگه، خودتون فریب ندید. بازاری نمیگه، من میام بازاریابی خوب انجام میدم، دستم باز میشه، کیفیت 70 میکنم 75، دوباره میشه 80. بعد شما برعکس میشید، شما بعد از مدتی نمیخرن، سرخورده میشید، کنار میکشید، تو هزینه ها میمونید، کیفیتتون جا میمونه. ما اینه در برندهای گوشی داشتیم که رو بازاریابیش ضعیف کار کرده و بعد حذف شده. اولم کیفیتش خوب بوده، اولم کیفیتش خیلی عالی بوده، ولی چون در بازاریابی شکست خورده بعد کیفیتم از دست داده. ببینید، همه آنچه برای موفقیت در کسب و کار لازمه عام مجموعیه، همه با هم باید باشه، اما بحث بر سر چیه؟ بحث بر سر اولویته. یعنی شما اینه بگم بهتون، شما میخواید یک دفتر وکالت داشته باشید با خودتون به علاوه 3 تا همکارتون، 3 تا پرسنلتون منظورمه. حالا 100 میلیون سرمایه اولیه دارید، این 100 میلیون رو صرف چی بکنید؟ من میگم حداقل 60 میلیونش صرف بازاریابی کنید. یک چیزی بلدید دیگه، یک تخصص بلدید، در یک سری از دعاوی مسلطید، بازاریابی کنید، بازاریابی کنید. مشتریانی میان، خدمت اولیتون باید قابل قبول باشه دیگه. فرض اولیه ما قابل قبول بودنه ها. بعد بازاریابی کنید. خب بخشی از بازاریابی چی شد؟ که نیازهای جدید کشف کنید و براشون راه حل پیدا کنید و روز به روز بهتر کنید. بهبود مستمر شعار با اول بازاریابیه، کشف نیازهای درست یک شعاره. اما اشتباهی که خیلی از کسب و کارها میکنند و به ویژه موارد متخصصای دانشگاهی مثل پزشکها و دیگران اینه که به جای این که تمرکز انرژی و پولشون رو روی بازاریابی بگذارن، روی کیفیت میگذارن و عملا به کیفیت هم نمیرسن، عملا هم به کیفیت خوب نمیرسن. یک سوال، دیدید وکلایی که برای مؤسسات حقوقی کار میکنن یا برای یک وکیل دیگه کار میکنن؟ یک مدیر مؤسسه حقوقی که دانش حقوقیش شاید 10% شماست، جذب پرونده داره و به شما که خیلی باسواد هستید و اصلا رتبه وکالتید بهتون پرونده میده، قاعدتا 1% قابل قبولی رو هم برای خودش برمیداره. تفاوت کجاست؟ به این سوال جواب بدید. شما که میگید کیفیت مهمتره، چرا او داره برای شما؟ ممکنه ابتدا بگیم زد و بند داره. لزوما زد و بند داره؟ بعضی هم زد و بند داره. نه، اصل چیه؟ حتی اگر زد و بند داره، او بازاریاب بهتریه، او بازاریابی بهتری داره. خود بازاریابی روش‌های مختلفی داره. بازاریابی مثلا تلویزیون و لپتاپ با بازاریابی حقوقی متفاوته. یک نکته دیگه بگم راجع به بحث بازاریابی، میخوام مثال بزنم. در دوره بازاریابی قرار اصلا چی بگیم؟ مثلا چی؟ خب یکی که بحث تغییر ذهنیت بود که شما باور کنید باید بازاریابی رو یاد بگیرید، باید فرد یا افرادی داشته باشید که کمکتون کنن در بازاریابی. مجموعه نکاتی گفته میشه، نکات خیلی ارزشمندی که به نظر من فقط همین به اندازه همه هزینه‌ای که شما برای این دوره میکنید ارزش داره، اگر یاد بگیرید و اگر به کار ببندید. بازاریابی قلب کسب و کاره. چرا؟ چون بخش پولیشه. چون بخش پولیه، مثل سوخت برای خودرویه. پول برای کسب و کار مثل سوخت برای خودرویه. کسب و کار هزینه داره، همونجور که خودرو سوخت میسوزه، بنزین میسوزه. اگر بنزین متوقف بشه، خودرو متوقف میشه. اگر بازاریابی متوقف بشه، کسب و کار متوقف میشه. در بحران ها دیدید، در بحران ها بعضی از کسب و کارها حذف میشن، نقطه مقابل بعضی از کسب و کارها رشد میکنن. چه دلیلی وجود داره؟ یک دلیلش دقیقا تفاوت همین نقطه ای که الان شما یاد گرفتید. اگر شما یک مدیر کسب و کار باشید با ذهنیت بازاریابی میلیونی میلیاردی، یعنی اهمیت بازاریابی رو متوجه شدید، به محض این که بازار به سمت و سوی بد پیش میره، به سمت و سوی بدی پیش میره، شما بازاریابیتون رو تقضیه میکنید، تقویت میکنید. اگه 2 پرسنل دارید 4 میکنید. اگه 10 میلیون بودجه تبلیغاتی دارید 20 میکنید. شما میدونید که در بحران باید کسب و کارتون از نقطه بازاریابی تقویت بشه. اکثر افراد چیکار میکنن؟ چون با بحران مواجه میشن، هزینه هاشون رو کاهش میدن. اولین هزینه‌ای که کاهش میدن هزینه بازاریابی و تبلیغاتشونه. کاهش بازاریابی و تبلیغات درآمدشون رو کاهش میده. درآمدشون رو که کاهش میده، کسب و کارشون آسیب میبینه و نهایتاً هم ورشکستگی به وجود میاد. خب فرمود، یک نکته من راجع به اون مثال خودرو بزنم. راجع به اون مثال خودرو حرف زیاده. یکیش که گفتم بحث فقط رو تلویزیون بوده. مورد بعدی، بعضی ها اعتقاد دارن اصلا خودش یک پیام تبلیغاتی بود، اصلا خودش یک پیام تبلیغاتی فکر شده بود که میخواد چی بگه؟ میخواد بگه خودروی من اصلا در سطحیه که هر کسی مالی هر کسی نیست. اصلا خودش رو به عنوان یک بازاریاب حرفه‌ای ظاهر کرد با این جمله. و الان ببینید تو این کلاس هست، هر جا بری این جمله و این مثال میزنن. به نظر میاد فکرهای بازاریاب عالی این جمله رو تدوین کرده و طراحی کرده و در دهان اون مدیر گذاشته. یکی از طلایی ترین جملات بازاریابی همین جمله است که وایستاد و گفت که ما در تلویزیون تبلیغ نمی کنیم، چون اصلا کسایی که خودروی ما رو سوار میشن که تلویزیون نگاه نمی کنن، اصلا سطح دیگه ای از جامعه هن، جای دیگه ای هستن. خب فرمودید که من نگفتم بازاریابی مهم نیست، بسیار هم مهمه، ولی کیفیت بد در طولانی مدت همه چیزو خراب میکنه. آره، اگر که بازاریابی وجود داشته باشه که منجر به بهبود مستمر کیفیت نشه، پس بازاریابی وجود نداره. ولی این رو دقت کنید، سوال اینه، نگاه کنید، سوال خیلی روشن اینه. من الان میخوام یک کسب و کار را بندازم، بیشتر پولم رو باید در بازاریابی بگذارم یا روی کیفیت؟ من میگم رو بازاریابی بگذار. رو کیفیت بگذاری، به کی میخوای عرضه کنی؟ کی شما رو میشناسه؟ بدون بازاریابی هیچ کس شما را و خدمت شما را نمیشناسه. بدون بازاریابی هیچ شخصی شما و خدمتتون را نمیشناسه. وقتی نشناخت، کیفیت شما صد، کسی به شما مراجعه نمیکنه. کسی از شما خرید نمیکنه. کسی به شما پول نمیده. کارتون تمومه. 2 نکته دیگه راجع به بازاریابی بگم و ازش بگذرم. بحثمون داره خیلی طولانی میشه. یکی از نکاتی که مثلا در بحث بازاریابی گفته میشه اینه، میگیم بازاریابی بر 2 نوعه، بازاریابی باطن و بازاریابی ظاهر، یا بازاریابی اولیه و ثانویه، یا فرانت اند و بک اند. اگه وکیل هستید و همش باید موکل جذب کنید، آسیب دارید. همیشه باید بجنگید برای بقا. همیشه باید برای بقا بجنگید. چرا؟ چون به این نکته بازاریابی دقت نکردید. بازاریابی 2 بخش داره. یک بازاریابی ظاهر یا اولیه یا فرانتند که مشتریان جدیدی جذب میشن، به شما مراجعه میکنن، از خدماتتون استفاده میکنن، پرونده شونو میارن پیش شما، دعوای کارگر کارفرماییشونو میارن پیش شما. اینجا بخش مشقتباره، بخش هزینه بره است، بخشیه که نمیصرفه. حالا شما باید سود کنید. در بکند شما سود میکنید، در بازاریابی باطن. اونجا کجاست؟ اونجا جاییه که شما باید با این مشتری که برای اولین بار وارد کار شما شد، وارد جرگه مشتریان شما شد، طوری تعامل کنید با اخلاق و رفتار و پیگیری و کیفیت با همه اینها که او برای شما بمونه. در ادامه او صرفا برای شما سوده، خدمتی که بهش ارائه میکنید سوده، چون قبلا هزینه ها رو در بازاریابی ظاهر پرداختید. اگر میخواهید یک کسب و کار موفق میلیاردی داشته باشید، اگر میخواهید یک وکیل با درآمد عالی باشید، شما باید به هر دو بخش بازاریابی دقت کنید. باید مشتری که میاد منشی استخدام کنید که جوری با او رفتار کنه، جوری کارش رو پیگیری کنه، جوری به حرفش گوش کنه که هم خودش و هم دیگرانی که او میشناسه بعداً به شما مراجعه کنن. شما در بخش دو، یعنی در بازاریابی باطن، در بازاریابی پنهان، در بکند سود میکنید. هر کسب و کاری که هر کسب و کار، چه خدمات حقوقی و غیر حقوقی، که بخش دوم بازاریابی رو نداشته باشه، یک سیستم موفق در حفظ مشتریان خودش نداشته باشه، همیشه باید برای بقا بجنگه. همیشه باید برای بقا بجنگه. باید هر دوتاش رو داشته باشیم، جذب مشتریان جدید و مهمتر حفظ مشتریان سابق. باید بهش فکر کنیم چجوری جذب کنم، چجوری حفظ کنم، نیان و برن. با یکی از دوستامون صحبت میکردیم، میگفتم چند درصد موکلات، بالای 5 سال کار کرده، چند درصد موکلات تکراری هن؟ حالا یعنی شخص خودشون یا کسی که از سمتشون اومده؟ گفت 90% جدیدن، بالای 90%. این یعنی چی؟ یعنی این آدم داره یک جای کارش مشکل داره، یک جای کارش مشکل داره. ممکنه کیفیتی که شما میفرمایید باشه ها، ممکنه کیفیت باشه، ممکنه رابطه ارتباط خوبی برقرار نمیکنه، ممکنه منشی خوبی نداره، اخلاقش خوب نیست، ممکنه، اما بازاریابی باطنش آسیب داره، هیچ وقت به استقلال نمیرسه، همیشه باید بجنگه. پس یک نکته دیگه هم بگم، در بازاریابی تبلیغات، بیلبورد، چه و چه هست. دیدید ما روی اینا کار نمیکنیم. چرا؟ چون بهش اعتقاد ندارید. حالا اگر شما میخواید وکیل باشید، من قانونی هم دارید. شما نمیتونید تبلیغات مثل بقیه کسب و کارها داشته باشید. آیا ناراحت باشیم؟ نه، ناراحت نباشه، خیلی هم خوشحال باشید. کلمه فروشنده رو و بازاریاب رو فراموش کنید، بشید یک مشاور عالی، یک مشاور متخصص عالی. یاد بگیرید به دیگران چجوری مشاوره بدید. مشاور بهترین فروشنده و بازاریابه. لذت بخش و زیبا هم هست، چون در همون حینی که داره بازاریابی میکنه، با تمام صداقت و با تمام وجود به مشتری خودش داره خدمت میکنه. یعنی زمان پرت نمیگذاره. مثال بزنم تو کار خودمون، ما اومدیم فکر کردیم چجوری بازاریابی کنیم برای کار خودمون. خب یک راهش اینه که همش به پیج ها و کانال ها و سایت ها تبلیغ بدیم، همینطور ماهی 20 میلیون 30 میلیون تبلیغ. به جاش اومدم یک کار دیگه کردم، گفتم مسابقه علمی میگذاریم، از 0 تا 100ش لذت میبریم، احساس میکنیم داریم خدمت میکنیم و افرادم با همون آشنا میشن، بازاریابیمون هم انجام میشه، آموزش میدیم، مشاوره میدیم و بازاریابیمون هم به طور خودکار انجام میشه، بدون این که تلاش خاصی بکنیم، بدون این که اصرار کنیم. حالا یه قاعده داشته باشید، هر کس میاد توی دفترتون یک نکته یاد بگیره. بازاریاب های خوب بخشندن، مزایقه نکنید. یک خاطره بگم خدمتتون. مدیر دپارتمان یکی از مؤسسات بودم، اونجا یک تیمی تشکیل داده بودم، هم وکلا بودن هم قضات بالای 20 سال سابقه. یکی از قضات خوب خراسان بازنشست شده، سالهای آخرش بود، خب ایشون می اومد خیلی هم خوب بود، خیلی آموزش میداد، همه چیز رضایت بخش، مؤسسه راضی بود، داوطلبام راضی بودن. بازنشست شد، پروانه وکالت گرفت دیگه، بدون آزمون بدون کارآموزی میتونن پروانه وکالت بگیرن، پروانهش گرفت. فقط یک دوره باهاش تونستیم کار کنیم، یعنی آخرین دوره پس از بازنشستگی. هر کس یک سوال ازش سر کلاس میپرسید، هر کس یک سوال میپرسید، کارتش میداد میگفت زنگ بزن وقت مشاوره بگیر. اومده بود سر کلاس مثل من، الان من اینجام، شما سوالی میپرسید، من که نمیتونم بگم این شماره رو بعدن وقت بگیرید، من پول بدید بیاد با من صحبت کنید، که من اینجا مدرسم، یعنی باید به شما بگم شما هزینه دادید برای این آموزش، حالا ممکنه شما برید از همین آموزش ها 10 میلیارد سود کنید، 1000 میلیارد سود کنید، هرچی بیشتر بهتر، نوش جونتون از شیر مادر حلالتر، بخشنده باید آموزش بدیم. ولی ایشون فکر میکرد اگه ببخشه تخصصش دزدیده میشه. خب نتیجه چی شد؟ نارضایتی شد، آخرین ترم دیگه حذفش کردیم. بعد شما فکر کردید افراد بعد میرن زنگ میزنن وقت بگیرن، شایدم تو 100 تا 1 این کارو بکنه. هرگز نترسید از این که افراد دیگه نیان، تا میتونید ببخشید. وقتی میبخشید افراد میفهمن شما بخشندید و بعد میفهمن شما بلدید. آیا اونا مثل شما کار رو میتونن انجام بدن؟ نه. پس برمیگردن سراغ خودتون. حالا در همین مجموعه باز یک همکار دیگه ای بود که حالا ایشون وکیل بود. حالا نگید پس قضات بخشنده نیستن وکلا. من مثال، یک مثال، یک خاطره در اونجا. ایشون شاید هم بر اساس تجربه اینه به دست آورده بود که با حق و تدریس مثلا موقع ساعتی 40,000 تومان میومد تدریس میکرد، 3 سال 4 سال قبل، نه خیلی طولانی، نیم ساعتم سوال طرف طول میکشید با جزئیات بهش میگفت و نهایتا هم که خودت میتونی اما ممکنه اشتباه کنی، میخوای برو با مشورتم برو، میتونی با این مبلغ مشورتم در طول پرونده بری جلو، اما برو یک وکیل خوب پیدا کن، کار رو برات انجام میده. وکیل خیلی خوب رایگانه، کلن نیروی خوب رایگانه. چرا؟ چون انقدر برای شما ارزش میاره که اون هزینه‌تون گم میشه. خب این دوست همکار وکیل که اون قاضی هم بالاخره شده بود وکیل، اینم وکیل بود، اونم وکیل که شد اینجوری خصیص شد، تا قاضی بود که بخشنده بود، ولی وقتی وکیل شد فکر میکرد باید نگه، ولی این وکیل متوجه شده که باید ببخشه. نتیجه چی میشد؟ فقط یک پرونده ای که من اطلاع داشتم، حالا شما فرض کنید 100 نفر اومدن ازش یاد گرفتن رفتن کار خودشون انجام دادن یا رفتن پیش یک وکیل دیگه، یک نفر، فقط یک نفر بهش یک پرونده ارجاع کرد 3 میلیارد که 1.5 میلیاردش نقد داد، نمیارزه بخشنده باشیم؟ بخشنده باشید، بهتون بخشیده میشه. حالا این مثال هایی که خدمتتون گفتم در بخش بازاریابی، اول خواستم ذهنیتتون تغییر کنه، بازاریابی مهمه ها، چون بازاریابی است که خدمت شما را عرضه میکنه و براتون پول میاره. این خواستم یک تغییر ذهنیت اتفاق بیفته. و بعدم خواستم یکی دوتا نکته بگم، مطالبی که در دوره بازاریابی گفته میشه از این جنسه، این جنس مطلبشه. اگر مطلب واضحه، این دوره شماره 1 بود در مهارت های غیر حقوقی کسب و کار. بریم شماره دو، اگر اجازه میدید لطفاً 2 ارسال کنید، بریم سراغ 2. یک کارگاه دیگه‌ای که خواهیم داشت بخش هوش مالیه، هوش مالی. حالا در هوش مالی من نمیخوام وارد بازار و بورس و املاک و فلان و اینا بشم، کاری بینا ندارم، یک سری اصول و مفاهیم اولیه رو میخوام بگم. چرا این اصول و مفاهیم اولیه رو میخوایم با هم بدونیم؟ چون در طی دوره اینا به دردمون میخوره. اصول و مفاهیم اولیه هوش مالی به علاوه اصول و تاکتیک های خلق ثروت. اصول یعنی کار ندارم شما تو چه کسب و کاری میخواید باشید، اینا باید رعایت شه. مثال، مثل چی؟ که ما بدونیم دقیقا چه مطالبی میخواید بگید. مثل این که دارایی و بدهی، مفهوم دارایی و بدهی چیه؟ در ذهن خیلی از مردم بهش بگیم چی دارایی ها چیه، میگه ماشینم، دارایی، گوشیم، لپتاپم، فلانم، در حالی که در عرف ثروتمندان واقعی اینها همه دارایی یا بدهی نیستن. تعریف دارایی و بدهی در عرف عموم مردم اینه، دارایی یعنی چیزایی که دارم دیگه، خریدم. بدهی چیه؟ بدهی اون چیزیه که یکی از من طلبکار. این منظور مربا نیست. شما اگر سرمایه گذار حرفه‌ای هستید، کارآفرین حرفه‌ای هستید، باید به این تفاوت دقت کنید. بدهی طلبش بدهی بدهکاری شما نیست، دارایی داشته های شما نیست. نه، تعریف بدهی و دارایی اینه، دارایی هر چیزیه که براتون پول میاره. هر آنچه دارید که آخر ماه براتون پول خلق میکنه میشه دارایی. هر چیزی که پولتون رو بر میداره، پولتون از جیبتون بر میداره، این میشه دارایی. و حالا پس مثال بزنید دارایی و بدهی چیه؟ نسبیه. یک گوشی تلفن بدهیه یا دارایی؟ بله، برای خیلی از مردم یک گوشی تلفن بدهیه. نیازش یک گوشی 5 میلیونیه، یک گوشی 45 میلیونی خریده، 40 میلیون ریخته دور، بدهی خریده، دارایی نخریده. یک نفر هست ادمین یک پیج حرفه‌ایه، با یک گوشی 40 میلیونی ماهی 20 میلیون درآمد داره. نگاه کنید، یک گوشی 45 میلیونی، 40 میلیونی، برای یکی پولش از جیبش گرفت رفت، میگیم گوشی برای تو بدهیه، چون پولت داره از بین میبره. برای یکی دیگه ماهی 20 میلیون درآمد ایجاد میکنه، میگیم همین گوشی برای تو داراییه. پس بدهی، این که چه چیزی بدهی و چه چیزی داراییست رو اون محصول، اون کالا تعیین نمیکنه. اگر بهمون پول میده داراییه، اگر پولمون رو میگیره بدهیه. حالا نگاه کنید، ماشینتون داراییه یا بدهیه؟ ویلاتون داراییه یا بدهیه؟ رو تک تکشون باید فکر کنید و تا میتونید دارایی بخرید، نه بدهی. جز در موارد خاص که یکی یک ماشین 2 میلیارد میخره، 3 میلیارد میفروشه تو یک، حالا 2 میلیارد میخره، 5 میلیارد میفروشه تو یک بازار خاص و یک سفته بازی، خودرو بدهیه. خودرو بدهیه. دقت کنید، افرادی که اومدن یک ماشین خریدن و دیگه نتونستن خونه دار بشن، چرا؟ چون بدهی خریدن. حالا بدهی گاهی خوبه ها، من نمیگم شما بدهی نخرید، بدهی بخرید، ولی بدونید بدهیه و بدونید که این بدهی به کیفیت زندگیتون کمک میکنه. اگه نیاز شما یک ماشین 200 میلیونیه، یک ماشین 2 میلیاردی نخرید، دارید داشته باشید. مگه وقتی داریم باید هرچه داریم بدهی بخریم؟ یک جای بهتر خرج کنید. اگه نیازمون ماشین 200 میلیونیه، 2 میلیاردی نباید بخریم، اون 1 میلیارد و 800ش بدهی خریدیم، دیگه دارایی نیست. یک نکته دیگه خدمتتون بگم، یک اشاره‌ای داشتم به درآمد فعال و غیر فعال. جایی که شما باید حاضر باشید این درآمد فعال شماست. مثل یک کارمندی که 8 ساعت کار میکنه و پول در میاره، این درآمد فعاله. یعنی برای این درآمد باید فعالیت کنید. یک درآمد غیر فعاله، جایی که شما لازم نیست حضور داشته باشید. مثلا شما میایید با ستارگان وکالت همکاری میکنید، یا خودتون سایت میزنید، یا با یک مجموعه دیگه همکاری میکنید، یک دوره آموزشی میسازید 10 ساعت. خب چقدر هزینه داره؟ 0 تا 100ش براتون مثلا 50 میلیون. 50 میلیون سرمایه گذاری میکنید، در اون سایت قرار داده میشه، براش بازاریابی میکنید، ماهی 10 میلیون براتون درآمد ایجاد میکنه، این میشه درآمد غیر فعال. دیگه شما حاضر نیستید. اما یک بار یک کلاس خصوصی برمیدارید، جلسه 1 میلیون میگیرید، به ازای هر مثلا 1 ساعت 1 میلیون، به ازای هر 2 ساعت 1 میلیون میگیرید، این میشه درآمد فعال. و اون موردی که میاد یک بار یک سرمایه گذاری میکنید 50 میلیون، بعد این میشه براتون یک درآمد غیر فعال، یک دارایی که ماهی 5 میلیون، 10 میلیون مسافرتید، خوابید، نمیدونم کار میکنید، نمیکنید، این درآمد براتون ایجاد میکنه، میشه درآمد غیر فعال. برای درآمد فعال کار کنید، اما درآمد غیر فعال رو همیشه در ذهنتون داشته باشید. همیشه این سوال تو ذهنتون باشه، چطور میخوام برای خودم درآمد غیر فعال ایجاد کنم. یک نکته دیگه هم بگم خدمتتون راجع به هوش. ببینید دوستان عزیز، ما خیلیامون میگیم، مخصوصا تو قشرهایی که مذهبی ترن، پول به درد نمیخوره، پول خوشبختی نمیاره، نمیدونم فلانی پول داره بدبخت بیچاره است، پول شادی میاره، بی پولی بدبختی میاره. ما یا باید، من اعتقادم اینه، بعدن راجبش خیلی بیشتر حرف میزنیم، اعتقادم اینه، به این اعتقاد دارم و خودم هم اینجوریم، ما باید پول رو دوست داشته باشیم، ما باید پول دوست باشیم. پول دوستی اصلا بد نیست. پول دوست بودن بد نیست. اما پول رو به عنوان یک ابزار دوست داشته باشید. به عنوان یک ابزار. اصلا بهترین ابزار پوله. ماشینتون رو مگه دوست ندارید؟ ما پولم دوست داشته باشید، اون ماشینتون رو با پول خریدید. با پول مدرسه ها ساخته میشه، با پول درمانگاه ها ساخته میشه، با پول خیریه ها اداره میشه، با پول شما برای بهترین آدمایی که تو زندگیتون دارید هدیه میخرید. پول رو دوست داشته باشید، پول ابزار شماست. پول یک ابزار خوبه. همه کارهای خوب با پول انجام میشه. پس واقعا با پول دوست بشید، اما به عنوان یک ابزار، به عنوان برده. پول برده دوست داشتنیتون بشه. اگر ما پول رو به بردگی نکشیم، باید مثل یک برده برای پول کار کنیم. آخرش اینجا اینجوری میشه. به دیگران دقت کنید، به همون آدمایی که میگن پول خیلی بده دقت کنید، به زندگیشون میگن ما اصلا پول برامون مهم نیست، نمیدونم پول بده، چرک کف دسته، پول بدبختی میاره. نگاه کنید، نگاه کنید و ببینید مثل برده برای پول کار میکنن یا نه. ارباب پول بشید و برده هاتون که پول هست رو دوست داشته باشید، اونا براتون کار کنن و الا برده میشیم. همین دو سه روز قبل با یکی از دوستامون که فرهنگی است، معلمه، در یک منطقه کار میکرده صحبت میکردیم. اونجا مشهور بود به جرم مواد مخدر، چند نفر اعدامی، زندان، فلان. تقریبا جرایم به صفر رسیده، یعنی جرایمی که یک دهه قبل به حد در حد اکثر بوده نزدیک به صفر شده. حالا سوال، چه اتفاقی افتاده؟ یک آدم پولدار رفته اونجا دو تا معدن راه اندازی کرده، تمام جووناش رو برده سر کار. این بود که گفتم کارآفرینی ارزشی داره که هیچ چیز دیگه ای نداره، در جایگاه والایی قرار میگیره. خدماتی به جامعه اراده داده که دادگاه ها نتونستن، مدرسه ها نتونستن، زندان ها نتونستن. اعدام کردن بازدارندگی نداشته باشه، حبس ابد، زندان های طولانی مدت نداشته. یک کارآفرین اومده با پول، یک آدم، یک ارباب پول، یک کارآفرین اومده یک کار ایجاد کرده، صد نفر برده سر کار، اصلا نمیتونن به جرم فکر کنن، نیاز مالیشون هم رفع شده، مشکل. پول دوست داشته باشید و به بردگی بکشید. ما این تجربه خودمه، تو هیچ کتابی هم ندیدم. ما یا باید پول رو به بردگی بکشیم و بشه برده دوست داشتنیمون و برامون کار کنه، یا روزی روزگاری دیر یا زود مجبور میشیم برای پول کار کنیم و بعد پول ارباب بدیه ها. یعنی به همون میزان که میگم پول به عنوان بردتون دوست داشته باشید به عنوان ابزار، میگم از پول به عنوان ارباب بدتون بیاد، متنفر باشید، چون انسان تحقیر میکنه، از بین میبره، نابود میکنه. حالا برای این که پول دار بشیم و بتونیم پول به بردگیمون بکشیم، باید هوش مالیمون رو تقویت کنیم. هوش مالی نگید که من هوش مالیم ضعیفه، تا حالا 10 تا معامله کردم 9 تاش اینجوری بوده. هوش مالی اکتسابیه. تو مدرسه بهمون یاد ندادن، در دانشکده یاد ندادن، یاد میگیریم خودمون، سواد که داریم که دیگه یاد میگیریم. بعد اینم بهتون بگم، ممکنه یک کارمند معمولی هوش مالی داشته باشه که یک شخص مثلا پزشک نداشته باشه. هوش مالی بین آدما خیلی تفاوت ایجاد میکنه ها. هوش مالی در برهه 10 سال 20 سال خیلی تفاوت ایجاد میکنه. دقت کنید به اطرافیانتون. آدمهایی رو میبینید که تو یک سطح بودن، کارمند، مثلا کارمند یک اداره با یک درآمد تقریبا مساوی. بعد حالا یکی خونه داره، ماشین داره، زندگی خوب و شاد داره، یکی گیره، همش تو بحران مالیه. خیلی جاها تفاوت هاشون در هوش مالیشونه. هوش مالی انقدر مهمه که در یکی از معارف اسلامی، در یکی از روایات در معارف اسلامی اومده که کمال سه چیزه. کمال یکیش تفقه در دینه، فهم عمیق دینه، یکیش صبر بر مصیبته، یکیش هوش مالیه. تعبیر عربیش اینه، تقدیر المعیشه، تقدیر معیشت که ما میگیم هوش مالی. هوش مالی رو کم نگیرید. نگاه کنید در منبرها، در سخنرانیها، در گفتگوهای ما از پول بدگویی میشه، اما در قرآن از پول و ثروت خیر نامیده شده. خیر میگه اگه خدا بهتون خیر داد برید انفاق کنید. حالا خیر چیه؟ یکیش ثروت و پوله. همونجور که نگاهتون به بازاریابی باید تغییر بدید، باید نگاهمون رو، شما که میگم خودم هم جزی از شما، نگاهمون رو باید نسبت به پول هم حسابی تغییر بدیم. این دو تا از موضوعات مهم. کارگاه سومی سه فن بیان.